العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وصل اللهم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روایت از وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن خطاب به اصحاب یا جامعه مسلمین که اولین بعد از من تک تک عروه ها و پایه های اسلام گسسته خواهد شد و اولین عروه و پایه و محل استحکامی که گسسته خواهد شد ولایت و آخرینش نمازه. این روایت هم یکی از ده ها مؤید و شاهدی است بر این مطلبی که عرض کردیم در جلسات گذشته که پیامبر اکرم و ائمه معصومین و همه انبیا و اولیا در مقابل یک جامعه قرار داشتند و ساختارهای اون جامعه یک جامعه مادی و ساختارهای مادی اون و منافقین و قاصبین خلافت هم اولین کاری که کردند تغییر این محوریت این جامعه و ساختارهای سیاسی این جامعه بود. ولایت رو اول درش تحریف و بدعت و انحراف ایجاد کردند و آخرین چیزی که انحراف و بدعت درش پیدا شد صلات و نماز و احکام فردی بود طبق همین روایت. عرض کردیم که ساختارهای مادی و کفرآمیز سیاسی رو که بر محور قومیت و قبیله گرایی بود اونها دوباره بازگردوندن. نبی اکرم این ساختارها رو شکسته بود، جامعه رو بر محور قدرت خدای متعال تعریف و عملیاتی کرده بود و ساختارهای تفاخر به قومیت و قبیله گرایی رو شکسته بود. منافقین تحت عنوان شورا و تحت عنوان رأی مسلمین و اهل حل و عقد همون ساختار رو برگردوندن، ولایت رو تحت عنوان شورا به قومیت تبدیل کردند. اینها بدعت و انحراف و تأویلشون فقط در احکام فردی نبود، مهمتر از اون در احکام اجتماعی، در مبنای جامعه، در بنیان امت و در ساختارهای اجتماعی بود. لذا خود نبی اکرم هم در خطبه مبارکه قدیر تصریح کردند بعد از اینکه امر ولایت رو عنوان مبنای جامعه اسلامی بر محور خدای متعال و اراده و قدرت او معین کردند و شخص شخیص نبی امیرالمؤمنین رو برای این مطلب نصب فرمودند، خودشون فرمودند سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اغتصابا، بعد از من یک امامانی خواهد آمد که به نار و جهنم دعوت خواهند کرد. کار اینها چیه؟ کار اینها اینه که امامت و ولایت و ساختار سیاسی مبتنی بر توحید و قدرت خدای متعال رو تبدیل خواهند کرد به ملک، به پادشاهی، به سلطنت. اخلاق فرمان روایی سیاسی و ساختارهای قدرت رو از امامت و خلافت خدای متعال به ملک و پادشاهی و سلطنت تبدیل خواهند کرد. البته خب اینو یک شبه نمیتونن انجام بدن، ابتداعا اسمش پادشاهی نیست، سلطنت نیست، اسمش شورای مسلمینه. بعد به تدریج اتفاقات میفته که این پوسته ظاهری شورا برداشته میشه و صریحاً به پادشاهی و ملک و سلطنت تبدیل میشه که این رو یه مقدار امشب میخوایم توضیح بدیم. در نامه بسیار عجیب و عمیقی که امیرالمؤمنین در پاسخ به معاویه نوشتن و در نهایتش هم گفتن من میدونم که با این نامه تو تغییری در راه پست خودت ایجاد نخواهی کرد، اما برای اتمام حجت بر دوروبری های تو و بر خودتو و اینکه یک حقایقی به شیعه من برسه این نامه رو نوشتم. اونجا حضرت تصریح میکنن که بله، تو حکومت رو خواهی گرفت، بعد از تو یزید حاکم خواهد شد، پسر من رو به شهادت خواهد رسوند، بعد از شما دوتا 10 نفر از بنی امیه که از فرزند مروان و فرزندان مروان هستن حاکم خواهند شد. همه اینا رو صریحا بهش خبر میده، اتمام حجت میکنه که و حقایق رو و پیشگویی ها و علم الهی رو بهش منتقل میکنه برای اتمام حجت. اونجا حضرت، حالا نامه خیلی عجیبی است، خودش بحث جداگونه‌ای داره، اما یک جمله اونجا حضرت دارن در کتاب سلیم ابن قیس جلد دوم صفحه 767 هم نقل شده که ان سمعته یقول، هی اخبار غیبی نبی اکرم رو به معاویه برای اتمام حجت میگن، یکی از این اخبار همین هست: سمعته یقول ان بن العاص اذا بلغوا 30 رجلا جعلوا کتاب الله دخلا و عباد الله خولا و مال الله دولا. من از نبی اکرم، امیرالمومنین تصریح میکنن، من از نبی اکرم شنیدم که فرمودن وقتی فرزندان عاص که از ملعونین پیامبر اکرم در زمان حیاتشون بوده این به 30 نفر برسه، یه نشانه خاصی معین میکنن. در اون زمان اینها کتاب خدا و دین خدا رو مایه فریب و سوء استفاده و حیله قرار میدن، بندگان خدا رو به کنیز و عبد و عمه و عبید خودشون تبدیل میکنن و مال خدا رو بین خودشون میگردونن و بین خودشون دست به دست میکنن. خیلی زیبا و خیلی جامع و خیلی کوتاه و موجز 3 ساختارهای اجتماعی قاتل امام و غاصب خلافت رو حضرت در این بیان میگن. از نظر فرهنگی دین خدا رو تعویل میکنن، کتاب خدا رو مایه فریب و حیله قرار میدن. از نظر سیاسی مردمی رو که با نهضت نبی اکرم از دست قومیت و قبیله گرایی آزاد شده بودند و شخصیت ایمانی پیدا کرده بودند رو دوباره تبدیل میکنن به برده و کنیز و عبد و عمه و عبید این موالی و این رؤسای قبایل و اشراف، و مال خدای متعال و بیت المال رو تبدیل میکنن به ملک شخصی خودشون که بین طرفداران خودشون به تداول و دست به دست بچرخه. گاه فکر میکنید اینا مثلا رفتار یک فرده، اما با توضیحاتی که در شبهای گذشته دادیم معلوم میشه اینا اوصاف ساختارهای اجتماعی که اینها باهاش حکومت رو از اهل بیت گرفتن، تمایلات رو بر محور خودشون جمع کردن، حضرات معصومین رو در اوج انزوا قرار دادن. خب عرض کردم کاری که نبی اکرم کرد یک کار به شدت بزرگ و عظیم بود. به همین راحتی منافقین که نمیتونستن برگردونن و صراحتن به سمت ساختارهای مادی ببرن، ابتدا قومیت رو تحت عنوان شورا به مردم تلقین کردن و الغا کردن و خلیفه اول و دوم هم علارغم اون تأویلی که در اصل ولایت انجام دادن، اما هنوز خیلی از حدود و ظواهری که در دوران نبی اکرم به عنوان ساختارهای اجتماعی و روش حکمرانی و هدایت یک امت بود اینا را حفظ کردن یواش یواش این تغییر کی اتفاق افتاد؟ در دوران خلیفه سوم. چرا در اون دوران؟ به خاطر اینکه این خلفا بعد از نبی اکرم به دلایلی که مفصلا در سخنرانی‌های پارسال در همین مسجد عرض کردیم، بعد از نبی اکرم حاضر شدن جهاد با کفار رو ادامه بدند. امپراتوری ایران و روم رو که در واقع آمریکا شوروی اون روز بودن رو فرو پاشوندن. در مقابل مال و اموال و قدرت و فرهنگ ابرقدرت‌های جهان قرار گرفتن، مواجه شدن با یک تمدن جهانی و ساختارهاش. تا قبل از اون به قول نامه‌ای که حضرت ابو عبدالله خطاب به معاویه می‌نویسه در یکی از اون اتمام حجت‌هایی که بر او می‌کنه قبل از مرگ معاویه، تا قبل از اون اوج کار این اهالی مکه و اهالی حجاز به عنوان یک امت درهاشیه و یک قوم درجه دوم و سوم، حضرت خیلی زیبا میگن به معاویه، میگن تا قبل از اینکه ما قیام بکنیم، نبی اکرم قیام بکنه، شما بر مسند خلافت قصد بکنید و بر مسند خلافت بنشینید، قبل از این قضايا تو پدرت معاویه، تو ابو سفیان آخر هنرتون این بود که یک کاروان تجاری برای خرید و فروش نبیذ و خمور و مشروبات به سمت اطراف و اکناف حجاز ببرید. آخر کارتون، آخر تواناییتون، آخر کارآمدیتون، دم و دستگاه قدرتتون آخرش این بود. اینا یه قوم درجه دو و سه بودن. تمدن جهانی و قدرت جهانی و سیاست جهانی و فرهنگ و اقتصاد جهانی دست امپراتوری ایران و روم بود. با قدرتی که نبی اکرم و فرهنگی که برای جهاد نهادینه کرده بود، اینا حمله ور شدن به امپراتوری های کفر زمان خودشون، اینها رو فتح کردن در مقابل این قوم درجه دو و سه، در مقابل یک تمدن قرار گرفتن با همه ساختارهای پیچیده سیاسی و فرهنگی و اقتصادیش، در مقابل ساختارهای کفر اون روز در درجه اعلاش قرار گرفتن. دنیا پرستی با کیفیت بالا در حد امپراتوری های فارس و روم. خب اینا هم که اهل دنیا بودن، منافقین هم مثل کفار اهل دنیا هستن، فقط برای رسیدن به دنیاش از ادبیات دینی و تحریف استفاده میکنن، وگرنه اهل دنیا هستن. این دنیا رو که دیدن و این غنایم و این ثروتها و این توانمندیهای فرهنگی سیاسی اقتصادی اهل دنیای خودشون زمان خودشون که دیدن، اینا رو تصمیم گرفتن ازش استفاده بکنن، ازش بهره ببرن، باهاش تلذذ پیدا کنن و ابتهاج مادی پیدا بکنن، شروع کردن این روابط رو وارد جامعه اسلامی کردن. عثمان همچین کاری کرد. این برخلاف وجدان جامعه مسلمین بود، این اختلاف طبقاتی، این بریز و بپاش‌ها، این وارد کردن بیدین‌ها و متروکدین نبی اکرم در حکومت خلاف وجدان جامعه اسلامی بود. دیدن که درست دنیا بینشون تقسیم نمیشه، بر ضد عثمان شورش کردن. عثمان کاری که کرد و باعث شورش شد اون که فرهنگ مادی و ساختارهای اجتماعی کفار درجه یک اون موقع رو وارد جامعه اسلامی کرد. بر اثر چی؟ بر اثر فتوحات بزرگی که انجام گرفته بود، اینا در معرض این تمدن‌های پیشرو قرار گرفتن، پیشرو در مادیت خودشون قرار گرفتن، اینا رو وارد کرد، مردم ضد شورش کردن. اما خب معاویه که در مرکز قرار نداشت، در شام قرار داشت، فاصله داشت با حجاز و عراق به عنوان کسانی که نزدیک بودن به مرکز حکومت اسلامی، و اونها رو با و شام هم نزدیک و هم مرز با امپراتوری روم بود، دقیقا همین اخلاقا رو اونجا یواش یواش راه انداخت. نفاق رو بسیار پیچیده تر از این تبدیل ولایت به قومیت و شورا انجام داد، رفت به سمت اینکه ساختارهای مادی ایران و روم رو با روکشی از مذهب بیاره وارد جامعه اسلامی بکنه. و چون مثل عثمان در مرکزم نبود و در کنار هم مرز امپراتوری روم بود و مردم اونجا مانوس بودن به این اخلاقا به راحتی، اونجا یواش یواش یه مرکزیتی رو ایجاد کرد، یک دم و دستگاهی رو به عنوان اون حرکت اولیه و قول امروز یا پایلوت را انداخت. این کار رو انجام داد و بعد هم با اون قضایایی که بین او و امیرالمومنین و جنگ صفین و اینها اتفاق افتاد و بعد هم همراهی کوفیان و فریب خوردنشون از معاویه، بعد هم همراهی کوفیان در زمان امام حسن با معاویه، دیگه مسلط شد بر حکومت مسلط شد. اون اخلاق قومیت امام حسن مجتبی رو هم تحویل دادن، با اخلاق قومیت تحویل دادن به معاویه. ابتداعا رو اخلاق قومیت دست گذاشتن، میگفتن ما کوفیا بریم زیر بار شامیا؟ نه ابدا. با این انگیزه ها دور و بر امام حسن جمع شدن، با امیرالمومنین همراه شدن، میگفتن کوفه مرکز عرب، شام یه جای دور افتاده، ما فتوحات کردیم، شما چی میگید؟ الی آخر. با این انگیزه ها دور امیرالمومنین جمع شدن، با انگیزه ولایت الهی که جمع نشدن. اما بعد دیدن که دنیا رو معاویه بهتر بهشون میرسونه، لذایذ مادی رو و سبک زندگی درجه یک و مرفه ایران و روم رو معاویه بهتر بهشون میرسونه، لذا دست برداشتن و حضرت رو تحویل دادن، معاویه به حکومت رسید. یواش یواش شروع کرد به اینکه ساختارهای سیاسی کفر اون روز رو با روکشی از مذهب به صورت منافقانه دیگه بیاد وارد جامعه مسلمین بکنه. اولش طبق تواریخ میخواست همون مثلا سلوک شیخین رو جلو بره، گفت شورا در دهه اولش، یعنی از سال 40 تا 60 که مدت سلطنت معاویه بود، یه چند سالی که گذشت گفت آقا ما بالاخره باید به فکر آیندهمون باشیم، این مردم بیاید ما همونطوری که خلفای قبلی طبق شورای مسلمین یکی واسه بعدی انتخاب میکردن، بیاید یکی رو انتخاب بکنی. اهالی شام هم دورم جمع شدن، گفتن باشه مشورت میکنی. مشورت کردن، گفتن خالد عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید رو ما انتخاب میکنیم، پسر خالد ابن ولید. چرا؟ گفتن این اهل جنگ و جهاد، چه فتوحات بزرگی که بر دست او برای مسلمین حادث شده، ما اینو قبول داریم. معاویه خیلی ناراحت شد، فهمید که اگه بخواد از راه حتی سنت شیخین که همون قاسبین خلافت بودن و تحت عنوان شورا قومیت رو مطرح کرده بودن، از اون راه هم بره بازم نمیتونه بنی امیه رو حاکم بر گردن رقاب مردم و گردن مسلمین بکنه. دید حتی با هم روش منافقانه هم نمیتونه کارشو پیش ببره، دنبال حکومت موروثی برای بنی امیه بود دیگه. اسم شورا رو مطرح کرد، نظرها رفت به سمت عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید، گفتن این اهل جنگ و جهاده، چه فتوحاتی کرده. نگاه بکنید، این نشون میده امیرالمومنین که اصل فتوحات و اصل جهاد و اصل مقاومت نظامی برای نهضت نبوی بود، اگه یکم به این تئوری قدرت اینها و به اخلاق مادی اینها و ساختارهای سیاسی اینها را میداد، دورش جمع میشدن، دور پسر خالد بن ولید جمع شدن شامیا. امیرالمومنین از اون بسیار جذابتر، کسی که قهرمان جنگی هست خیلی جذبه داره برای یک جامعه‌ای که هنوز در حال جهاد هست. امیرالمومنین اگر یکم دست از ساختارهای مادی در امر سیاست و قومیت و قبیله‌گرایی برمی‌داشت، ببخشید معذرت می‌خوام، اون رو ادامه می‌داد و دست از ساختارهای الهی سیاست برمی‌داشت، سریع دورش جمع می‌شدن. اما حضرت می‌خواست این ساختارهای الهی قدرت رو اگر ازش یک قدم برمی‌داشت، کل تاریخ هدایت امت‌های بعدی و حقیقت کار خدای متعال و مأموریتش زیر سوال می‌رفت. لذا ابتدا بحث شورا رو مطرح کرد، دید که کارش نگرفت، سریع با یک حیله‌های پسر خالد بن ولید رو با سم کشت و رفت به سمت اینکه خلافت رو رسماً موروثی بکنه. خیلی تلاش‌های پیچیده انجام داد، مفصلش در کتب تاریخ هست. چند سفر به مدینه و مکه انجام داد، اونجا فرزندان
بزرگان صحابه بودن، میخواست اونها رو راضی بکنه، هم امام حسن مجتبی فرزند امیرالمومنین، هم عبدالله ابن زبیر فرزند زبیر، هم عبدالرحمن ابن ابوبکر فرزند ابوبکر و هم عبدالله ابن عمر فرزند عمر، همه اونجا بودن. یکی دو سه تا سفر مدینه و مکه رفت اینها رو راضی بکنه. یه نامه نوشت به مروان و گفتش که ظاهرا دیگه مردم میخوان یزید رو به عنوان خلیفه بعدی بپذیرن. حالا تا قبلش حتی شیخین هم فرزندان خودشون رو به عنوان خلیفه مطرح نکرده بودن، هی میگفتن شورا. نامه نوشت به مروان گفت از این بزرگان مدینه، از این کسایی که اسم بردن بیعت بگیر، مردم که راضی شدن از اینا هم دیگه بیعت بگیر. خواست خلافت رو موروثی بکنه، عملا میخواست اخلاق ولایت و امامت رو تبدیل بکنه به سلطنت و پادشاهی. انقدر این امر واضح بود که وقتی مروان این نامه معاویه رو مطرح کرد با این چند نفری که اسم بردم، سریعا پسر فرزند ابوبکر عبدالرحمن ابن ابوبکر سریعا واکنششون داد، گفت اهرقلیتون، میخواید رسم و سنت امپراتوری روم رو اینجا را بندازی؟ خلافت موروثی و حکومت موروثی که اخلاق پادشاهان ایران و رومه، چیکار دارید میکنی؟ اینقدر مسئله واضح بود که پسر ابوبکر اولین اعتراضها رو انجام داد، علاوه بر بقیه خود امام حسین و امام حسن هم که اعتراض کردن. اهرقلیتون، نگاه کنید، اساس مطلب این بود که ساختارهای مادی سیاست رو دیگه از قومیت اهل حجاز میخواست ارتقا بده به چی؟ به اخلاق پادشاهی ایران و روم. سیجعلون الامامت بعدی ملکا، نبی اکرم فرمود امامت رو و خلافت خدای متعال رو تبدیل میکنن به پادشاهی که مصداق اتمش توی حکومت موروثی بود، میخواست به یزید بسپره. لذا خودشم با افتخار میگفت انا اول الملوک، من اولین پادشاه عرب هستم. تا قبلش عربا یه قوم در حاشیه درجه دوم سوم بودن، من اولین پادشاه عرب هستم. بعد از نهضت نهایی که همه خلیفه بودن و یه سری اخلاقایی رو نگه می‌داشتن، نه حالا من میخوام پادشاه عرب بشم. امیرالمومنین هم یکی از نامه‌هایی که بهش نوشت در قضیه قبل از جنگ صفین بهش فرمود قد عقدت تاج ولبست الخبز ولبست الخز وافترشت دیباج سنتا هرقلیتا و ملکا فارسیا. تو رفتی سراغ اخلاق پادشاهان، همه میدونن که جانشینی نبی اکرم ولو حالا داخل پرانتز ولو منافقانش این اخلاقای کفرآمیز مادی ایران و روم نیست، ولی این آقا به این سمت حرکت کرد با اضافه کردن ساختارهای فرهنگی و اقتصادی که انشالله شبای آینده خواهیم گفت، و این رو جا انداخت. بیعت برای یزید رو از همه چند سال قبل از مرگش گرفت، به جز از امام حسن و امام حسین و این عبدالله ابن زبیر و اینها، اونا فقط بیعت نکردن، همه بیعت کردن. همچی کار پیچیده ای کرد. اخلاق مادی کفرآمیز ایران و روم در امر سیاست رو با روکشی از مذهب آورد وارد جامعه مسلمین کرد. اون خلافت ظاهری که منافقین هم یه سری حدود رو حفظ میکردن تبدیل کرد به ملک و پادشاهی. لذا حالا خیلی تحریف ها و بدعت ها واسه معاویه ذکر میکنن، اکثرا هم روی احکام فردی تمرکز میکنن که آقا اولین کسی بود که نبیذ نوشید، اولین کسی بود که ساز رو آورد، اولین کسی بود که نماز جمعه رو چهارشنبه خوند الی آخر. ولی مهمتر از اینها، بنا به همون روایت که اول عرضم ذکر کردم، در اصل حکم فرمایی و ساختارهای سیاسی و روش اداره حکومت رفت به سمت مادیگرایی اون روز که قلش در ایران و روم بود. چیکارا کرد؟ در تاریخ ثبت شده. اصلا بخشی از وقت این آقا اختصاص داشت هر روز روز معاویه رو توی تاریخ گفتن هر روز چیکار میکرد صبح تا شب. بخش مهمی از وقتش این بود که میشست این مطلعین و تاریخدانها و کسانی که میدونستن این قضایا رو میومدن روشهای تصریح روایات گزارش های تاریخی ها، روش های پادشاهان رو در رعیت پروری و برخورد با رعایا و مکر و خدعاهاشون رو میگفتن واسش. ایشون میخواست یاد بگیره مهندسی معکوس کنه تو جامعه مسلمی. یه بخشی از وقت روزانش این بود که اخبار پادشاهان رو در برخورد با رؤایا و مکر خداشون رو میمدن واسه تعریف میکردن، ایشون استفاده کنه از این تجارب، یه مهندسی معکوس بفرماید در جامعه مسلمی. انواع ابزارهای مدیریتی ایران و روم رو وارد جامعه مسلمین کرد، به طوری که حتی مشاوران و مستشاران رومی و ایرانی رو با همون دین خودشون وارد ساختار حکومتی کرد. اصلا دیوانهایی که اون موقع می نوشتن تا مدتهای زیادی فارسی و رومی بود، چون عربا اصلا بلد نبودن، عرض می کردم یه قوم درجه دو سه بودن و روش حکومتداری و اخلاق سیاست ورزی در جهان دست ایران و روم بود. این کارشناسا اینا رو آورد و دیوانهای خراج و زمین و لشکر و اینایی که می نوشتن اصلا به زبان فارسی و رومی بود، انقدر عربا مسلط نبودن و این همه اینا رو آورد وارد کرد تو جامعه مسلمین، در حالی که ابزارهای مدیریتی رو خدای متعال ائمه معصومین بر محور توحید و احکام الهی اون باید جاری بشه. اینکه همه ائمه معصومین و امیرالمومنین همه رو در انزوا قرار داده بود، قطعا نمیخواست از علم اونها، علم الهی اونها استفاده بکنه، اینها رو وارد کرد. اولین کسی بود که بر تخت نشست در اسلام. خلفای قبلی رو تخت نمیشستن مردم پایین بشینن، بر تخت سلطنت نشست، مردم رو زیر دست خودش قرار داد. شروع حتی اولین کسی بود که در اسلام در مساجد مقصوره ساخت، یه اتاق مانندی در کنار محراب، مثل اتاقهایی که پادشاه روم درش میشست، که حالت در واقع منافذی بود که از بینش میشد اون کسی که در اونجا نشسته رو دید، یه حالت حشمت و شوکت مادی مثل رومی ها و پادشاهان روم واس خودش درست کرد. اولین کسی بود که خدم و حشم و خدمتکار در دربارش قرار داد، پاسبان و گارد در دربار قرار داد. این روش های مدیریتی رو اول درش بدعت ایجاد کرد، این همچین کاری کرد. یه درجه غلیظ‌تر و شدیدتر اون کاری که منافقین قبلی کردن رو که بر محور همون قومیت عرب بود، بر محور سیاست ورزی مادی در قله‌های کفر اون زمان انجام داد. روش‌های ایران و روم رو آورد وارد مدیریت کرد. خب تو همچین فضایی و 20 سال سلطنتش طول کشید، از سال 40 هجری تا 60 هجری 20 سال همچین اخلاقی رو به خورد مردم داد، همچین ساختارهای اجتماعی رو شما به خورد مردم بدید، بعد اگر امام حسینی قیام بکنه و شعار حفظ اسلام و احیای سنت نبوی بده کسی باورش میشه؟ میگن حکومت آقا دیگه شد ملک و پادشاهی، چی میگه این آقا؟ اضافه بکنید برش که اخلاق قومیت و قبیله محوری هم برگشته، میگن آقا این قوم بنی هاشم با قوم بنی امیه دعواشون شده، بحث حق و باطل نیست، هم خود امامت و ولایت رو تبدیل کرده ملک و سلطنت و پادشاهی دنیوی و ریاست دنیوی، تو این فضا هر کسی بحث حکومت دینی رو مطرح بکنه و احیای سنت نبوی در حکومت رو مطرح بکنه، همه میگن آقا این حرفا چیه؟ ما دیدیم که الان کردن و شد، معاویه پادشاه شد. هم اخلاق قومیت و تفاخر به آبا و اجداد و قبیله محوری رو که راه بندازی میگن که حالا این پسرعمو با اون پسرعمو دعوا شده، خودشون بین خودشون درست میکنن میره، شما خودتو وارد نکن آقای کوفی و آقای فلان و اینا. لذا شما در تواریخ میبینید وقتی که کار مسلم در کوفه بالا گرفت و قیام کرد و عبیدالله اشراف کوفه رو جمع کرد تا مردم کوفه رو بترسونن، وعده و وعید بدن اینا رو از دور مسلم پخش بکنن، مردم کوفه که این وعده و وعیدها درشون اثر کرد، برمیگشتن به همدیگه میگفتن که ندعو حال القوم حتی یصلح الله ذات بینهم، ما اینا رو رها میکنیم، خودشون با هم دعواشون شده دعواشون با هم حل کنن برن دیگه، یعنی اصلا حق و باطل در امر حکومت و ساختارهای سیاسی دیگه بی‌معنا میشه وقتی قومیت برگرده و قومیت یه درجه غلیظ‌تر به ملک و پادشاهی و ریاست دنیوی تبدیل بشه. اینجاست که ابا عبدالله حرفش نشنیده میماند، نمیفهمن سخنانش رو، جایگاهی در جامعه براش ایجاد نمیشه، دعوتش اثری بر جامعه نمیگذاره، چون این جامعه و این مردم در این ساختارهای مادی سیاسی پرورش پیدا کردن، 20 سال ملک و پادشاهی تجربه کردن، اونورم 20 سال 25 سال قبل از امیرالمومنین قومیت و شورا رو تجربه کردن. اینجا اون وقت ندای امام حسین در این جامعه بی‌معنا میشه، در این جامعه کسی باهاش همراه نمیشه. نه اینکه خیلی ساده تصور کنیم که بله اونا گفتن، امام حسین هم اینطوری گفت و مردم ای مردم نیومدن دیگه، نشد. مردم پرورش‌های مادی در امر سیاست پیدا کرده بودن، نگاه می‌کردن می‌دیدن کسی که خلیفه رسول الله داره سنت‌های اخلاق امپراتوری ایران و روم رو در حکومت داریش جاری کرده، یه خورده فرهنگی هم هست به نام نماز و روزه و حج که خوب انجام میدیم. اینجاست که ساختارهای اجتماعی قاتل امام میشن، قربت امام رو رقم میزنن، به طوری که مردم کوفه که نزدیکترین کسها و تجربه کردن ریاست ولایت امیرالمومنین رو میگن آقا اینا رو ول کنید، با همدیگه دعواشون شده دو تا. خیلی جا هم تو تاریخ هست میگن که آقا اینا پسرعموی همدیگن، همدیگه رو نمیکشن تو فضای قوم و قبیله ای، ولش میکنه شما وارد نشید. این حقیقت مطلبه. لذا شما ببینید در دوران امام حسین هنوز معاویه به درک واصل نشده بود، وقتی که بیعت از یزید گرفت، یه سری از کوفیا در زمان امام حسین و معاویه زنده بود، یه سری از کوفیا همون موقع نامه نوشتن و ابو عبدالله گفتن که آقا معاویه خلاف عهدش با امام حسن عمل کرده و کسی رو به عنوان جانشین خودش معین کرده، بیا قیام بکنیم. حضرت قبول نکرد، رفتن پیش محمد حنفی همین حرفو زدن. محمد حنفی اومد به امام حسین گفت اینا همچی پیشنهادی میدن ها. فقال الحسین ان القوم انما يريدون ان ياكلوا بنا ويشيتوا دماءنا، این مردم و این جامعه میخوان ما رو وسیله دنیای خودشون قرار بدن. کوفیایی که میبینن زیر ظلم شامیا قرار گرفتن، قضیهشون اینه، محور قومیته، میخوان ما رو وسیله دنیای خودشون قرار بدن، به وسیله ما قیام بکنن، به دنیای خودشون برسن. ناراحتشون اینه که معاویه دنیا رو بینشون خوب تقسیم نمیکنه. و یوشی تو دما انا، میخوان خونه ما رو بریزن، خودشون به قدرت برسن. تئوریه و ساختار سیاسی قدرت و پادشاهی و سلطنت به جای امامت و ولایت و خلافت خدای متعال. رضا ابو عبدالله از همون زمان هم میدونست که اینا چه اخلاقی دارن، اخلاق مردم رو اینا عوض کردن در امر سیاست. که حالا چرا با این حال نامه هاشون رو دید و به سمتشون حرکت کرد، یه بحثای مفصلی داره که یه اشاراتی سال گذشته کردیم دیگه ازش عبور میکنیم. خب امروز چی؟ ساختارهای سیاسی که امروز از جنس مادیت و کفر و نفاق هستند و جامعه شیعه و نظام اسلامی رو تهدید میکنن چیه؟ چه قضیه ای هست که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی متهم میشه بعضن به بازی قدرت؟ آقا اینا بین خودشون دارن، یه سری قدرتمند هستن، بین مردم هم کلک میزنن و به زورم با تبلیغاتی هم میارن تو انتخابات مردم رو، بعدش هم کار خودشون رو میکنن. الاخر به همچی چیزی متهم میشود نظام اسلامی، به این متهم میشه که دموکراسی در همه جا هست و خفقانه در اینجا. چرا به اینا متهم میشه؟ چون ساختارهای سیاسی امروز که کفرآمیز مادیت هستن، فرهنگ دموکراسی، فرهنگ تعصب و رسانه، اینها
ساختارهای سیاسی الهی رو به انزوا میبرن، یا مانع شکلگیریشون میشن، یا باعث غفلت از اون از اونها میشن، به طوری غفلت ایجاد میکنن که عرض کردم سینه زنای امام حسین هم بعضن گرفتار شعارهای اینا میشن که آقا دموکراسی، آقا مسئولیت پذیری، آقا شفافیت، آقا پاسخگویی، از بیرونی ها یاد بگیرید. این یه فریب پیچیده است. چرا؟ چون جامعه کفر عرض کردیم تعطیل ناپذیره. هر موقع به شما گفتن آقا تجربه بشری، بگید بشریتی که میگی مگه میشه درش هوای نفس تعطیل شده باشه؟ مگه میشه کفر تعطیل شده باشه؟ مگه میشه نفاق تعطیل شده باشه؟ مگه اینا حقایق قرآنی نیست که تو دو سه جلسه قبلی هی آیات و روایاتشو خوندیم؟ چجوری میگی بشریت؟ ما دوستداران ابا عبدالله الحسین هم که با روزه، با نماز، با روزه، با حج یه مقدار از دنیا کنده میشیم، بازم به دنیا مبتلا میشیم. بعد کفار اهل دنیا نیستن؟ به خاطر دنیاشون مردم رو فریب نمیدن؟ اونا گل و بلبل هستن؟ ما که یه راههایی داریم برای کندشون از دنیا، ما سراسر خراب هستیم؟ این چه بی‌انصافی بزرگه، این چه بی‌توجهی به مرزهای اعتقادیه. کسی که اهل دنیاست اهل چپاوله، اهل کندن و دوشیدن مردم و مقدورات و اختیارات و نوامیس و امواله. بعد اونا خوب شدن و درجه یک شدن و اهل دموکراسی و شفافیت و پاسخگویی، بعد ماها که بالاخره یه ابزارهایی داریم برای دوری از دنیا، ما همه وجوهمون خراب شده؟ این چطوری همچین شبههایی رو زمون مؤمنین و متدینین هم میاد؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که میگن آقا نگاه بکنید همه دنیا این کارو میکنن. به ابو عبدالله الحسین هم میگفتن نگاه بکن مردم تو چی داخل شدن، انت خل فی ما یدخل فی الناس، ببین مردم تو چی وارد شدن، یزید رو پذیرفتن، تو هم برو دیگه، اگه نری میکشنت دیگه، نکن این کارا رو. امروز میگن بشریت رفته سراغ دموکراسی، رفته سراغ تحزب، ساماندهی سیاسی عرصه کشورها رو با تحزب و رسانه انجام میدهد. شما حزب درتون شکل نگرفته بدبختید، شما رسانه‌های آزاد خصوصی ندارید بدبختید. اینا همون ساختارهای مادی در امر سیاست هست که نظام جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه، به بازی قدرت یا خفقان یا دیکتاتوری متهم میکنه. عرض کردیم شبای گذشته اصل خفقان و دیکتاتوری در همین تحزب. کلی شعار و قوقا میکنن که آقا مردم بیاید رأی بدید توی در دنیا، رو عرض میکنم داستان جمهوری اسلامی متفاوته. در دنیا اینا که ادعای دموکراسی دارن همه گوش دنیا رو کر میکنن که آقا بیاید مشارکت بکنید، ما در سرنوشتتون شما رو مشارکت داریم، شما همه کارید، شما ما رو انتخاب بکنید. بعد میبینیم که این آقای دولت و این آقای این حزبی که برنامه داره و کادر تربیت کرده و الی آخر چیکار میکنه؟ میگن بخش دولتی باید کوچک شود. شما که این همه گفتید مردم دارن توی سرنوشت خودشون مشارکت میکنن، بیاید به ما رأی، بیاید رأی بدید، دولت مردار رو انتخاب بکنید، بعد بخش دولتی کوچک بشود، بخش خصوصی بزرگ بشود. این غیر از این نیست معناش که دولتی که مردم انتخاب بکنن بعد از اون همه فریبهایی که جلسات قبل توضیح دادیم، تازه میشه چی؟ مستخدم بخش خصوصی، مستخدم سرمایه‌دارها، مستخدم کارتل‌ها و تراست‌ها. شما توی اداره برید اون اتاق کوچیکه رو به کی میدن؟ به آبدارچی. وقتی میگن دولت کوچیک بشه یعنی مستخدم بشه، کی رئیس میشه؟ کارتل‌ها و تراست‌ها، اونجایی که تمرکز ثروت شکل گرفته، سرمایه‌داران و مترفین. همونطور که منافقین اومدن به اسم قوم، اسم شورا قومیت رو تحمیل کردن، به اسم نماز و روزه و حج ملک و پادشاهی و سلطنت رو تحمیل کردن بر مسلمین، اینها هم به اسم مردم منافع سرمایه‌داران رو بر مردم تحمیل میکنن به اسم تعصب. گذشته از این که همین حزبه برای اینکه کادر تربیت بکنه، برای اینکه
روزنامه داشته باشه، شبکه داشته باشه، کارشناس داشته باشه، واسهش برنامه اداره کشور بنویسن، احتیاج به پول داده برای همه اینها. این پولا رو از کجا میگیره؟ از اونایی که قدرت مالی بیشتری دارن. از همین طریق هم سرمایه‌دار بر خود حزب مسلط میشن. بعدم که بر خود حزب مسلط شدن، میگن آقای حزب که بعدن دولتو گرفتی، برو این تیکه اونجا جمع شو، کوچیک شو، ما مقدورات کشور دست ما باشه. خیلی فریب پیچیده ایه. بعد ادعای دموکراسیشون گوش فلک رو کر میکنه. بعد اینایی که اینقدر اهل دموکراسی و مشارکت ملت ها هستن، نمیدونیم چجور میشه میرن بالا بالاها جمع میشن دور هم، دارنده حق وتو میشن، همه باید حرف اینا رو گوش بکنن. آقایون اهل دموکراسی، این کشور دولت مظهر دموکراسی میره میشه مظهر قهر و غلبه و زور، که ما رأی دادیم گفتیم نه، ما رأی دادیم گفتیم آره، بقیه هم همه و امان خدا. بعد میگن حاج آقا نه اینطوری هم نیست که شما میگی اگه مثلا به بخش خصوصی به سرمایه دارا وصل بشن، هزینه شون رو تامین بکنن، یا مثلا یه جایی به نفع سرمایه دارا کوتاه بیان، رسانه ها افشا میکننشون. عجب عجب، رسانه مسئله رو حل میکنه. رسانه چشم بینای مردم، رکن چهارم دموکراسی، نمیدونم رکن چندم دموکراسی، مسئله رو حل میکنه. خب رسانه، اولا باز دوباره سوال میکنیم، این سخت افزارهایی که دارن از همه جای دنیا ارتباط مستقیم و زنده میگیرن، اینا هزینه داره یا نداره؟ ماهواره‌ای که میفرسته بتونه 24 ساعته تو همه دنیا این تلویزیون آقا رو پخش بکنه، هزینه داره یا نداره؟ نیرو انسانی که اونجا با تخصص‌های بسیار پیچیده میشینن خبر می‌نویسن، فیلم می‌سازن، برنامه سرگرمی می‌سازن، معادلات جدید برای جذابیت فیلم و اخبار و مستند درست می‌کنن، اینا هزینه داره یا نداره؟ هزینه های نیرو انسانی و نرم افزاری و سخت افزاری سنگین رسانه ها از کجا میاد؟ مگر نه اینه که بسیاری از سرمایه‌دارا مستقیماً صاحب رسانه ها هستن؟ و مگر نه اینه که رسانه ها حافظه و هوش اجتماعی درست میکنن؟ میگی یعنی چی آج آقا؟ میگم یعنی این که طوری فضا برای مردمشون درست میکنن که خارجی ها وقتی از کشورشون میان ایران واسه توریست میگن ایران اینطوریه، ما فکر میکنیم توش با شتر راه میرن، با شتر رفت آمد میکنن. این با قوغا سالاری، با تکرار، با کارهای پیچیده هنری ارتکاز اجتماعی درست میکنه، هوش و حافظه درست میکنه واسه مردم. این هوش و حافظه رو به چه محوری، به چه منفعتی، برای چه کسی، با چه هدفی درست میکنه؟ وقتی که میتونن یک ملت رو شتر سوار نشون بدن جلوی جهان، مردم هم که صبح تا شب مشغول کارن، نمیتونن خودشون برن همه چیز رو بررسی بکنن، به رسانه ها اعتماد میکنن. این رسانه ها هم حافظه و هوش اجتماعی درست میکنن. به سفارش کی؟ به سفارش کسانی که میتونه هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری سنگینشون رو تامین بکنه. این شد رسانه ای که قرار بود افشاگری بکنه. بله افشاگری میکنه حزب مقابل رو، حزب مقابل هم یه افشاگری میکنه از حزب مقابلش. این وسط چی قربانی میشه؟ منافع عمومی. اسمش چی بود؟ مشارکت مردم. این واقعیت و این فریب پیچیده است که با رسانه چجور به نفع منافع قشر خاص کار میکنن، با تحزب چجور به نفع منافع قشر خاص کار میکنن. بعد شعار مشارکت عمومی میدن، بعد گوش فلک هم کر میکنن، بعد جدول بندی هم میکنن، رتبه بندی میکنن، به شاخصهای دموکراسی نمره هم میدن، بعد همه هم قش میکنن براش. البته این حقایق که اینطوری، این دروغ ها رو حضرت امام با این نهضت عظیمش افشا کرده، که اینا چه دغلبازهای حرفه‌ای هستن که ما الان میتونیم این بحثا رو مطرح بکنیم. ولی باید توجه داشته باشید تا مسئله تحزب، مسئله رسانه به شکل مدرنش رو ما این فریب‌های پیچیده‌اش رو پیدا نکنیم، همش نظام اسلامی در امر سیاست در جایگاه متهمه. هی اعتماد عمومی رو نسبت بهش پایین میارن. هی بین نظام و مردم فاصله ایجاد میکنن. چرا؟ چون با ادبیات علوم سیاسی تکیه میکنن، شاخصهای دموکراسی رو میارن جلو چشتون، میگن ناکن تحزب باید اینطوری تنوع داشته باشه، شما ندارید. رسانه باید اینطوری خصوصی آزاد باشه، شما ندارید. ببینید چجوری شما رو برای خفقان براتون حاکم کردن. ببینید چجوری خودشون اهل بازی قدرت شدن. اگر جمهوری اسلامی اهل بازی قدرت بود که اولین کسی که باید باهاش میبست و بازی قدرت تو بازی قدرت بهش باج میداد قدرتمندان جهانی بودن، آمریکا و شوروی بودن. جمهوری اسلامی با جفتشون در افتاد. اگر اخلاق باجدهی و بدبستان و بازی قدرت داشت که اولین قدرتمندان عالم آمریکا و شوروی بودن که جمهوری اسلامی جلوشون ایستاد، باج نداد، هزینه مقاومتش هم داد. چرا همچین اتهامی میگیره به جمهوری اسلامی؟ به خاطر اینکه ساختارهای سیاسی متداول جهانی رو مبنا قرار میدیم، مادی بودن و کفرآمیز بودنش رو متوجه نمیشیم و ساختارهای الهی سیاسی هم که باش انقلاب کردیم و تا الان انقلاب رو حفظ کردیم نمیشناسیم. نمیفهمیم که مسجد و نماز جمعه و هیئت چطور این مردم رو برانگیخت و انقلاب رو به پیروزی رسوند و تو جنگ کشور رو حفظ کرد. به خاطر اینکه حوزه‌های علمیه اکثر دانش‌هاشون تو قبل از رنسانس شکل گرفته. قبل از رنسانس همون مبنای چیه؟ قومیت و قبیله‌گرایی و حذف مشارکت مردمیه. بعد این رو به اسلام نسبت میدن که آقا شما میگید یه کسی فرمان بده بقیه هم گوش بدن مشارکت نکنن. نه، این واسه اسلام نیست. اسلام دنبال این که بیشترین اختیارات رو به مردم بده، این اختیاراتشون شکوفا بشه در راه تقرب خدای متعال. ولی یه موانع علمی هستش، یه ظرفیت‌های پایینی هستش. بعد می‌خوایم مشارکت الهی رو تعریف بکنیم، مشارکت اسلامی رو تعریف بکنیم، حوزه‌های علمی باید تعریف بکنن اسلامیت هر چیزی رو. خب اکثر علومشون تو فضای قبل از رنسانس شکل گرفته که همون قومیت و قبیله گرایی و حزب مشارکت. توانایی اینو ندارن. بعد اینو به اسلام نسبت میدن، در حالی که اسلام در انقلاب نشون داد چجور مشارکت مردم رو جذب کرد، عموم مردم و اقشار مختلف. که مثلا یه نمونهش میگفتن یه مشکلاتی تو جنگ پیش اومد، با این کالای اساسی رو نمیتونستن از بندرها خالی بکنن. حضرت امام یه ندا داد، همه به قول امروزی ها بنی هندل، همه صاحب کامیون ها و تریلر ها و وانت ها به سمت اون بندر شهید رجایی و بندر امام حمله ور شدن که این کار رو را بندازن به صورت بسیجی و انقلابی. ما این کارا رو انجام دادیم و در عمل، اما میخوایم اینا رو فرمولدار و ساختارمند بکنیم و در جامعه رواج بدیم. یه ضعفایی در حوزه علمی هست، یه ضعفایی در دانشگاه هست که میگه این حرفا چی آقا، تجربه بشریت رو بچست، اینا ساختارهای متداول جهانی رو زیر سوال نبر. اونم به ساختارهای مادی دچار است. این طرف در فضای قبل از رنسانس سیر میکنه. انقلاب اسلامی در عمل مشارکت الهی رو محقق کرده، اما بالهای علمی کشور هر کدوم به دلیلی نمیتونن باش همراهی بکنن، بعد در جایگاه متهم قرار میگیره. در اوج مظلومیت و در اوج آزادی که به مردم میده و در اوج مشارکتی که برای مردم ایجاد کرده. این قضیه ما، این ابتلاء امروز ما و امتحان امروز ما و مصیبت امروز ما، همونطوری که ابو عبدالله الحسین دوچار ساختار سیاسی قدرت بود، حرف میزد حرفش رو نمیفهمیدن، باور نمیکردن، میگفتن آقا دنیا یه خبر دیگه از تو کجا سیر میکنه. بلا و مصیبت و گرفتاری امام حسین بود که چجور این جامعه مادی زده در امر قدرت رو تکون بده. تکون نمیخوردن، با خون آخر سر بعد اللت یا ولتی یه حرکت هایی درشون ایجاد شد. انشالله حالا شبهای آینده ساختارهای کفرآمیز فرهنگی و ساختارهای کفرآمیز اقتصادی در دوران امام حسین و در دوران صدر اسلام رو توضیح خواهیم داد و بعد ساختارهای فرهنگی اقتصادی که امروز جامعه شیعه بهش مبتلاست و مادی هست و این بلا رو در اقتصاد بر سر مردم آورده و بعد جمهوری اسلامی متهم میشه، در حالی که ساختارهای مادی کفرآمیز این بلا رو سر مردم میاره، انشالله اینشا رو توضیح خواهیم داد، باید افشاگری بشه نسبت به این ساختارهایی که اینطور به دستاورد ایمانی ملت ایران که جمهوری اسلامی از ضربه میزنه، اینا باید افشا بشه انشالله.